بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. گناهکاری که قصد توبه داره شرایط توبه رو باید رعایت کنه تا اون توبه هم بتوانه گناهکار رو از گناه نجات بده و هم خود توبه مورد قبول وجود مبارک حضرت حق قرار بگیره. در ابتدای سوره مبارکه مؤمن در جزء 23 قرآن وقتی که حضرت حق خودش رو معرفی میکنه از جمله عناصر تعریف این حقیقت قابل و توب، خدای شما خداییست که توبه رو میپذیره، ولی این توبه مورد پذیرش باید به شرایط مربوطه به خودش وصل بشه. توضیح این مطلب به اینه که در روزگار گذشته قبل از این که این خوش‌شویی های مدرن به وجود بیاد در کشور ما، شاید در کشورهای دیگر هم همینطور، گروهی بودن که از این گروه به عنوان قصار یاد میکردن، قصار با قاف و صاد، کلمه عربی به معنای رخشوی و به لغت فارسی میگفتن گازور. این قصاران و رخشویان از بسیاری از خانه های متمکن، ثروتمند رخت ها رو جمع می کردن، اشیاء قابل شستن سنگین رو مانند پوشک، لحاف، پرده جمع میکردن و میبردن کنار رودها و رودخانه ها و دو جنس رو هم با خودشون میبردن. یک جنسشون صابون بود و یه جنسشون هم یه وسیله بود به نام مقصر، چوب تراشیده شده ای بود که یه تیکه بود، سر این چوب یه مقدار زخامت داشت و پهن بود. لباسها رو یه مدتی در آب میذاشتن، بعد به اندازه ای صابون به خورده این لباسها میدادن که تمام آلودگی ها و چرکه ها رو بتونه برطرف بکنه. این لباس صابونی شده رو میذاشتن روی تخت سنگ و با این مقصر اون چوب سنگین میکوبیدن رو لباس برای اینکه صابون و آب با این کوبیدن کاملا به خورد لباس بره و جایی رو نگذاره که آلوده بمونه. و بعدم آب میکشیدن و پهن میکردن حالا رو تخت سنگهای تمیز یا تنابی که خودشون میکشیدن، لباس رو بسیار شسته و شفاف بعد از خوش شدن صاحبانش بر میگردوندن، اونا هم خیلی شاد میشدن. خب قصار برای شستن لباس، لباس رو می برد کنار رودخانه، صابون به کار می گرفت، مقصر به کار می گرفت، آب کشیدن به کار می گرفت، لباس می شد شسته. آیا این قصار با لفظ شستن، ولو این که 10,000 بار تکرار میکرد، لباس رو نمی برد کنار رودخانه، صابون رو هم به کار نمی گرفت، مقصر رو هم به کار نمی گرفت، فقط یه لفظی رو به کار می گرفت، شستم شستم شستم، لباس شسته می شود. آیات و روایات باب توبه میخوان بگن گناهکار اگر بخوای توبه کنی کار قصار رو باید انجام بده، با استغفر الله ربی و توب و الی، با توب تو شسته نمیشه و آلودگی ها از تو برطرف نمیشه و صاحب پروردگار تو را قبول نخواهد کرد. لباس دهندگان لباسی را از قصار قبول میکردن که عملا شسته باشه، با لفظ استغفر الله و با لفظ توب تو محال توبه تحقق پیدا بکنه، امکان نداره. به همین خاطر وجود مبارک امیرالمؤمنین چنان که در نهج البلاغه مطرح، اذا قال قائل به حضرته استغفر الله، قال علیه السلام سکلت که امک. وقتی گناهکاری در محضر امام برگشت گفت استغفر الله، امام معصوم مهربان عالم عادل به قدری رنجیده خاطر شد و ناراحت شد از این که این گناهکار معنی توبه رو نفهمیده، از جهل او، بیخبری او و ناآگاهی او ناراحت شد. گفت مادر به عذاب گریه کن. و بعد فرمود این توبه‌ای که تو دنبالش می‌گردی این نیست که انجام دادی، این یه الف و سین و ت و غین و ف و ر بود که بر زبان تو جاری شد، این کاری از دستش بر نمیاد، پاک نمی کنه تو. خداوند متعال توبه رو مقرر کرده برای پاک شدن آلودگان. بعد فرمودن و هوون واقع اون علا ستت معان و هوون درجت الیین، توبه دارای شش جزء با اجرای این شش جزء شما از آلودگی هایی که مرتکب شدی پاک میشه. و بعد براش توضیح دادن، فرمودن جزء اول امر قلبیه و اون اینه که واقعا نسبت به گذشته پشیمان بشه، یعنی ضد حال گذشته رو پیدا کنی. گذشته از گناه خوشت میومد، میل داشتی به گناه و از ارتکاب گناه لذت میبردی، الان باید دلت حالش عوض بشه. تمام اون خوشی‌های گذشته قلبی باید از قلب بپره و در پشیمانی قرار بگیری. راه قرار گرفتن در پشیمانی هم اینه که توجه بکنی در گذشته عمر تو ضایع کردی با گناه، لجن مال کردی، بی قدر و قیمت کردی و در گذشته در مقابل پروردگار موضع گرفتی، اون موضع گیری رو حسابی درش فکر که او گفته مشروب حرام نخور و تو خوردی، یعنی من به حرف تو گوش نمیدم. گفته قمار نکن تو قمار کردی، یعنی تو یه طرف منم یه طرف، بی خود به من میگی قمار نکن. گفته به زن در برابر نامحرمان حجاب رعایت کن، رعایت نکرده معنیش اینه که موی من، روی من، زیبایی من به تو ربطی نداره، دلم میخواد به همه نشون. فکر کنی که اون مقدار وقتی که در گناه گذاشتی، یعنی ضایع کردن عمر، یعنی کشتن عمر، یعنی هلاک کردن عمر، یعنی لجن مال کردن زمان، زمانی که مالکش خداست و در اختیار تو قرار داده بود که در این ظرف زمان تجارت الهی داشته باشی و تو بیع و شرای شیطانی داشتی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. دست به داد و ستدی زدی که سودی که درش نبود هیچ، ضرر سنگین هم درش. و بعدم توجه بکنی که چقدر نسبت به پروردگار مهربان شاخوشونه کشیدی، بی ادبی کرد. اونایی که اهل دلن، اهل حالن، خدا میدونه در مقابل مولاشون چقدر ادب به خرج میدن، چقدر هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی است. ببینید ادب اینا چقدر زیاده. هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی. یکی از این ادبداران میگه من ادب در برابر پروردگار در یه سفر هند از یه هندو یاد گرفتم. یه مقدار طول کشید سفرم، کارای مربوطه به سفر رو خودم باید انجام میدادم، خورد و خوراکم رو باید خودم تهیه میکردم. یه روز، برای اولین روز بود، وارد مغازه شدم. چند نفر یه قبل از من وارد مغازه شده بودن، جنس میخواست. من می دیدم هر چند لحظه به چند لحظه صاحب مغازه میره آخر مغازه، یه پارچه سپید بسیار تمیز اونجا مثل پرده آویخته است، گوشه پارچه سفید و کنار میزنه، یه سری تکون میده و بر میگرده فروششو ادامه میده. نوبت من شد. این رو بدانید که تمام بت پرستان عالم این بت‌های فلزی یا چوبی رو در حقیقت نمایشی از ارواح قدرتمندی میدونن که اون ارواح رو مکتبهاشون ساختن و القاء به اونها کردن، که خیلی از اون ارواح که در کتابها نوشته دلیل و برهانی برای اثباتش وجود نداره، خیالیه. مثلا میگه این بت با این شکل نماینده اون روحیست که باران در اختیارش، این بت با این قیافه نماینده اون روحیست که زراعت در اختیارش. ما خود روح رو نمیبینیم، مجسمه شکل او رو عبادت میکنیم که به اون روح بگیم ما بنده تو این، پس باران فراوان بفرست، پس زراعت و امسال پربرکت قرار بده. این نیستش که بت پرستان عالم خود این بت رو بپرستن، این بت نمایشی از اون روحه که اونها بهش قائلن. به من گفت آقا چی میخوای؟ گفتم من یه مقدار جنس میخوام. اما قبل از این که جنس رو برام بکشی، اگه دلت میخواد به من بگو پشت این پرده سیپید چه خبره. هر دو دقیقه پنج دقیقه میری و گوشه پرده رو بلند میکنی، سری تکون میدی، بعد برمیگردی جنس میکشی. گفتش که مجسمه معبود من، خدای من پشت این پرده است. من هر چند لحظه میرم گوشه پرده رو کنار میزنم، یه نگاش میکنم که حیا کنم تقلب در جنس کنم و کم فروشی کنم. میگم این بت چه نماینده اون روحه، داره من و اون روح میبینه و در محضر اون روح بیننده که این بت مجسمشه، کمال بی‌حیایی و بی‌ادبیه که در فروش جن سر مردم و کلا بود. اهل دل، اهل حقیقت چنان خدا را مراقب خود میبینن که در محضر وجود مقدس او حتی در حرف زدن کمال ادب رو رعایت میکنن. هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی است. عظمت مولا رو آدم فکر بکنه، کوچیکی خودش هم فکر بکنه، لجنمال شدن عمرش رو به گناه فکر بکنه، در حال گناه شاخشونه کشیدنش رو برای خدا فکر بکنه تا پشیمانی بیاد. و الا با دعوت به پشیمونی کسی پشیمون نمیشه. ما ده بارم به گناهکار بگیم از گذشتت پشیمون شو، پشیمانی یه مقدمات فکری میخواد، یه مقدمات علمی میخواد، یه مقدمات توجهی میخواد، یه مایه عظیمه، یه سرمایه عالیه. حضرت فرمود این یه جزء توبه است، ولی تنها صابون لباس رو پاک نمی کنه، آبم میخواد، مقصرم میخواد، سنگی هم که لباس رو روش بذارن با اون چوب دستی بکوبن روش رو میخواد، بندم میخواد، آفتابم میخواد. شستم شستم هیچی شسته نمیشه. اما جزء دوم توبه، امام فرمودند عزم، تصمیم، اراده بر این که تا زندگی دوباره به این گناهی که آلوده بودی بر نگردی. به این راحتی که آدم شسته نمیشه. میدونید چرا گناهکاران توبه میکنن دوباره میرن گناه میکنن؟ چون شسته نشدن، پاکیزه نشدن. اون حقیقت توبه تعبیر پیدا نکرده که لذت ببره از پاک شدنش در محضر پروردگار مهربان عالم. و اما جزء سوم فرمودن جوان پرداخت به تمام حقوقی که از مردم به گردنت، تا چقدر ما رو معاف کردن مال مردم رو پس ندیم؟ چقدر؟ میگن اسلام دین سمه و سهله است. اسلام میگن دین تسامح و تساهله، یعنی خیلی آسون گرفت. این حرف درستی، اما توضیح بدین کجا خیلی آسون گرفته؟ موارد آسانگیریش کجاست؟ ببینیم در مال مردم و حقوق مردم هم آسان گرفته، تسامح ورزیده، تساهل داشته. ای مردم ایران، ای زنان، ای مردان، ای جوانان، کاسبا، اداریا، صندلی دارا، آخرین کلامی که از دهان پیغمبر شما در آمد بنا به نقل امیرالمؤمنین لا اله الا الله نبود، او خودش لا اله الا الله بود، احتیاج به گفتن نداشت که بگه لا اله الا الله بمیره. او خودش عین توحید بود، نیازی نداشتم به مردن بگه اشهد ان لا اله الا الله. خدا در او جلوه صفاتی داشت. امیر المؤمنین می فرمد آخرین حرفی که از دهانش در اومد و سه بار تکرار کرد این بود: علی جان، بعد مرگ من به کل امت من بگو مال مردم رو نگر ندارید پیش خودتون، پس بدین، گرچه نخ مونده تای سوزن باشه که دیگه نمیشه باهاش چیزی دوخ. اون نخی که خانوما نمیتونن دیگه بدوزن، مجبورن چون 2 سانتی 3 سانتی در بیارن دور بندازن. به اندازه اون نخ تای سوزن اگه مال مردم پیشتونه پس بده. الان که میلیارد میلیارد میخورن، میلیون میلیون میخورن، نه به ملت رحم دارن نه به دولت، دهانها باز به اندازه فلک. ببینن از کجای دولت میشه میلیارد خورد میخورن و از چه کانالی از ملت میشه برد میبرن. اینا دین ندارن یقینن، خدا رو هم قبول ندارن یقینن، قیامت رو هم قبول ندارن یقینن، گرچه ادعای دینداری بکنن، خود اینم یه گناه کبیر است که بیدین بگه من دین دارم، خود اینم گناه. اونی که دین نداره و نمیاد پشت دین پنهان بشه و نمیگه من دین دارم، یقین بدانید از این دروغگو به رحمت خدا نزدیکتر. یقین بدانید. طبق آیات و روایات یقین بدانید عذاب کافر قیامت و عذاب مشرک قیامت خیلی کمتر از عذاب بیدینهای دین نماز طبق قرآن. سند صریح قرآن ما میشنویم کافر، میشنویم مشرک، ولی بین کافر و مشرک در عذاب قیامت خیلی فاصله است با دین نمای بی دین. دین نمای بی دین پلیدترین و پسترین انسان روزگار. با طبق آیه قرآن مال مردم رو میبرن، مال ملت رو میبرن، مال مملکت رو میبرن و خود رو هم 20 سال 25 سال زیر پوشش دین جا زدن تو مردم، تو دولت. فرمود جزء سوم شستشو پرداخت حقوق مردم. در این زمینه چه تسامح و تساهلی دین به خرج داده؟ هیچ تسامحی و هیچ تساهلی. کجا تسامح به خرج داده؟ کجا؟ خیلی جا. یکی از مواردش اینه که میگه وقتی نماز جماعت تشکیل میشه امام جماعت رعایت از عف اقتدا کنندگان رو در خوندن نماز داشته باشه. یعنی فکر کنه یه پیرمرد 90 ساله عاشق نماز جماعت اومده وارد نماز شده ولی زانواش سسته، کمرش درد میکنه، مفصلاش ناراحته، امام جماعت فقط به واجبات نماز اکتفا بکنه. حال ده نفرم دیرتر اومدن یا الله ان الله همه الصابرین گوش نه، اینجا آسون گرفت. یا پروردگار میفرماد کسی که عمری در گناه بوده حالا واقعا اومده توبه واقعی بکنه، من سریع الرضام معطلش نمی کنم، سریع ازش راضی میشم، قبولشم میکنم. حالا برو یه در دیگه بیا، حالا برو سالی دیگه بیا، حالا برو بعد مرگت ببینیم چی کار باید بکنیم، حالا یه 200,000 سال برو جهنم بعد ببینیم پاک میشی یا نه. نه، یا سریع ارزا از کی؟ از گناهکار. کدام گناهکار؟ توبه کنم. این رو میگن شریعت سمعه و بصر، دین آسان. خیلی جا آسان گرفت. به کسی که میخواد وارد ماه رمضان بشه میگه تازه دکتر اومدی گفته چشمت ضعیف شده. منم دکتر متدینی هستم، نمیخوام روزه تو گردن بگیرم، ولی یک ماه روزه بگیری ممکنه 6 ماه دیگه در ضعیف شدن چشمت اثر بکن. خدا میفرماید چشم تو بندم از 30 روز روزه من مقدمه، چشم تو نگردم، نمیخوام روزمو نگردم. خوب شدی زمستون یه رو در میون این 30 روزو بگیر، وصله به مارمزون بک شدی نگیر، برای هر یه روز پارسال به اندازه یه چاره گندم کفاره بده، 200 تومن هر یه روز تو 200 تومن بده، من اون روزه تو حساب میکنم. اینجا شریعت سمه و سهل است. اما 1 میلیارد مال مملکت رو بخوری، خدا بگه خب 10 میلیونش رو بده، 900 میلیونش هم بخور. نه، اینجا دیگه شریعت ما سمه و سهله نیست، اینجا شریعت اشد المعاقبینه. یعنی میگه تا دینار آخر مال مردم رو پس بده، نمیبخشم، نمیگذرم، نمیآمرزم. مرحله سوم. و اما مرحله چهارم، حضرت فرمودن تمام واجبات از دست داده رو باید قضا کنی. 30 سال نماز نخوندی؟ توبه اینه که 30 سال نماز نخونده رو بخون. روزه نگرفتی؟ بگی. حق خدا رو نپرداختی؟ زکات دوره 30 ساله عمرت رو حساب بکنید بپرداخت. و جزء دیگر توبه، حضرت فرمودن اون وقتی که گناه میکردی خوشت میومد و لذت میبردی، هی گوشت به تنت اضافه شد. چون گرسنه‌ام که گناه نمی‌کردی، خوب می‌خوردی و بعد می‌رفتی سراغ گناه، همون لذت راحت‌تر غذا رو هضم می‌کرده. گوش شده، تمام گوشت‌های نجس رو باید آب بکنی که رد کنه استخونا رو، ذره‌ایش نمونه. چون اون گوشت‌های نجس رو حرام باشه، باز قبولت نمی‌کنه. و اما جزء آخر، در برابر اون لذتایی که از گناه به خودت چشوندی، حالا رنج عبادت رو به خودت بچشوند. یه کسی توبه کرده بود دیشب به من میگفت، میگو من واقعا توبه کردم، اما این روزه گرفتنم خیلی سخته. با گفتم چند روزشو گرفتی؟ گفت همشو گرفتم، اما خیلی مشکله. می عادت نداشته به نخوردن، همش عادت داشته به خوردن. خب حالا نخوردن براش مشکله. گفتم خیلی مشکله. گفت بله. گفتم ما که حس میکنیم عشق خالیه، چون گفته روزه بگیر، ما هم گفتیم چش، حالا که روزه میگیریم فقط خوشیم که امر مولا رو اطاعت کردیم، بدن که مال خودمونی مال اونه. گفته تو این زمین من مارمزون غذا نریز، بذار پاک بمونه از غذا. نه مشکلی، خیلی هم عاشقانه است، خیلی هم لطف. البته صحبت طول کشید بود. بعد دیدم زار زار گریه کرد. گفت نه خوب، در برابر لذت هایی که از گناه چشیدی حالا رنج عبادت رو به چشم میارزه. این شیش مورد، این میشه توبه. این شیش مورد که عملی بشه، لباس دل شسته میشه، لباس جان شسته میشه، چرکای گناه شسته میشه، تمیز و پاک خوشگل که شدی، حالا خدا به قیمت بهشت و آمرزش میخره. قابل و توبه، کافر و ذنب. برباد فنا تا ندهی، گرد خودی را هرگز نتوان جمال احدی را. برخیش نظر داشت که برلو رقم زد، کلک ازلی نقش جمال ابدی را. جانا فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. در رقص در آید فلک از زمزمش، چونان که شطور بشنود آواز هدی را. درویش به صد افسر شاهی نفروشن، یک موی از این کهن کلاه نمدی را. یارب به که این نکته توان گفت که وحدت از کوی علی افده راه صمدی را. رو در حال احتضار بودم پیغمبر اسلام، فرمودن علی جان همه کسانی که در اتاق و کنار بستر منم بیرون برن و بر نگردن، فقط اونای رو که اسم میبرم بمونن. علی جان تو بمان، فاطمه بمان، حسن و حسینم بمانم. همه رفتن بیرون، اشاره کرد در و ببن، امیر المؤمنین در و بند، از سفارشات خودشون بوده سینه محتضر رو سبک کنی. ملاحظه کردید کسی که در حال انتظار رو انداز و کنار میزنن دگمهاشو باز میکنه، با این که از سفارشات خودش بود، اما دیدن به امیر المؤمنین گفت علی جان حسینو بیار روی سینه من بخواب. خواهر داره این منظر رو میبینه، میبینه که حسینو چه جای بلندی قرار داده. دیگه در این عالم جایی بلند مرتبه تر از سینه پیغمبر نبود. قلبی که در این سینه است محل نزول قرآن، حسینو دارن رو محل نزول قرآن میخوابونن. حسین 7 سالش بود، امیر المومنین میگه بغلش گردن گذاشتمش رو سینه پیغمبر. در آن نفسهای آخر دیدم دست انداخت گردن حسین، شروع کرد صورت حسین رو بوسیدن، زیر گلوش رو بوسیدن. لب و دندانش رو بوسیدن، در حالی که میبوسید زار زار گریه میکرد. این جمله رو میگفت که یه مرتبه دیدم قشگرد پیغمبر، جملشون هم این بود مالی و یزید، خدایا منو به یزید که در آینده به دست دور او باید سر حسین منو از بدن جدا کنم، که در آینده باید سر بریده عزیزم و به نیزه بزنم، که در آینده باید جلوی چشم زن و بچهش با چوب خیزر و بلب و دندان حسین من حمله کنم. نسألو که بند بود اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا ارحم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.